بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته‌ای که با ارائه نظرات خودتون ما رو در بهتر عرضه کردن برنامه یاری میکنید. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم و با مباحثی که مربوط به تربیت کودک. من خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهنوی سلام عرض میکنم. جناب استاد صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا بشنویم سوالات عزیزان شنونده رو و قبل از اون ادامه بحثی که داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم بتونیم مباحث خوبی امروز داشته باشیم انشاءالله.
29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. جناب استاد دهنوی در بخش اول برنامه سلسله مباحثی رو که داشتید به دلیل نیاز عزیزان شنونده به بحث نظم رسیده بودیم. بحث های خوبی مطرح شد تا رسیدیم به علل بی‌نظمی کودکانمون. چرا کودکانمون اصلا بی‌نظم است؟ شما به چند عامل اشاره کردید، مثل کنجکاوی. روحیه کنجکاوی گاهی باعث میشه که اینا وسایل خونه رو به هم بریزه، گاهی ناآگاهی یا این که اصلا نظم چی هست نیست، بی برنامگی، ابهام شرح وظایف، وابستگیشون به والدین خودش یکی از علتها بود. عوامل بازدارنده گاهی مشغولیت به تلویزیون و رادیو و بعضی از سرگرمی ها میتونه کودک رو بی نظم بار بیاره. آخرین عاملی که شما اشاره کرده بودید لجبازی و آزار والدین بود به نوعی. ایشالله کودکان اینجور نباشن، ولی یه عاملی هستش که شما ذکر کردید. حالا اگر این مسئله وجود داشته باشه چجوری باید باش برخورد کرد؟
بله، همینطور که من جلسه قبل هم خدمتون توضیح دادم، عرض کردم که اگر چنین علتی باشه، تنبیه، توبیخ، برخورد خشن، اینها کارساز نیست. بله. و والدین عزیز باید بپرهیزن. یه سری راهکارهای مطلوب تری ما داریم که اونها رو میخوایم عرض کنیم. من امروز یک مورد رو عرض میکنم و جلسات بعد به همین شکل انشاءالله ادامه میدیم.
بله.
اولین راهکار تذکره.
بله.
بعد یاداوری کرد. در ابتدای کار ما یاداوری میکنیم، مشکلی که او داره بهش گوش زد میکنیم، اما نکته مهم در این گوش زد اینه که محترمانه باشه. متاسفانه گاهی والدین نکته رو گوش زد میکنن، بی نظمی کودک رو میبینن یا نوجوانشون رو میبینن، اما اینو با داد و فریاد، با شلوغ کردن، با اعصاب خورد اینو میگن. نه، کاملا محترمانه باشه. خدای نخواسته ممکنه یه حرف واژه ناپسندی به کار بره در بیان والدین، این خوب نیست. محترمانه باشه، هیچ عیبی نداره که ما با فرزند خودمون از واژه لطفاً استفاده کنیم. توجه داشته باشیم گاهی فرزندان ما در قسمتی از زندگیشون بی نظمن، اما در قسمت دیگه نظم دارن یا نقاط مثبتی دارن.
درست.
وقتی والدین عزیز میخوان تذکر بدن، توجه داشته باشن قبل از اینکه میخوان اون نقطه منفی رو تذکر بدن، حتما نقاط مثبت زندگی او رو بر زبان بیارن. این خیلی مهمه. کودک ما لباساشو آویزون کرده اما وسایلشو رو زمین ریخته. خب اون مورد اول یک نکته مثبت است. اون اول بگن والدین: پسرم، دخترم، ممنونم که لباساتو آویزون کردی، ای کاش وسایلتم روی زمین ریخته نمیشد، یا لطفاً اینها رو جمع کن.
این همین راهکارهایی که شما میفرمایید در مورد همین لجبازی موثر در این مورد.
بله بله، قطعاً. چون موارد قبلی یه سری علل روانشناختی بود.
بله.
که ما عرض کردیم، راهکاراشو گفتیم.
بله.
الان رسیدیم واقعا میخواد لجبازی کنه و میخواد آزار بده. حالا ما چه کنیم که او رو خلع سلاحش کنیم؟ به این دلیل این کارو نکنه. آیا ما هم لجبازی کنیم؟ آیا ما هم داد و بیداد کنیم؟ به زور بخوایم؟ نه. راهکار داره. تذکره با آرامش، با استفاده از قید لطفاً. خصوصا برای نوجوانها که مقاومت بیشتری دارن، استفاده از جمله خبری بسیار مناسب تر از جمله های امریه.
چطور؟
زباله ها رو تو سطح زباله بریز، لباسات رو جمع کن.
جملات امری.
اینا جملات امری هستن، جمله های امری هستن. اینا مقاومت ایجاد میکنه. بهتر ما از جمله های خبری استفاده کنیم. جای زباله تو سطح زباله است. این یک جمله خبریه، داریم خبر میدیم. در حقیقت مفهومش همون امره، اما چون نوجوان ما مقاومت میکنه، باید به این شکل عمل کنیم. استفاده از جمله های کوتاه، هیچگاه خانواده های عزیز برای فرزندانتون تو مسئله بی‌نظمی که به علت لجبازی و آزار شما هست سخنرانی نکنید. سخنرانی کارساز نیست. گاهی می‌بینید والدین 10 دقیقه یه ربع سخنرانی می‌کنن. حالا چرا این بده؟ و ما توصیه می‌کنیم جمله‌های کوتاه و قاطعانه، این تأثیرش خیلی بیشتره. چون سخنرانی والدین نشانه ضعف اونهاست. این نشون میده که پدر اقتدار نداره، مادر اقتدار نداره، هی میخواد با جمله سازی و با بیان و با سخنرانی و اینها در حقیقت اون مشکل رو حل کنه، یعنی اون چاله های شخصیتی خودش رو در حقیقت پر کنه. و این باعث میشه که باز مقاومت نوجوان بیشتر بشه.
پس با این علتی که شما ذکر کردید که چرا نباید طولانی حرف زد، شاید در بسیاری از موارد تربیتی زیاد صحبت کردن چندان کارساز نباشه.
همینجوره. و اون نکته‌ای که زمانی خود حضرت عالی فرمودید که نکته بسیار جالبی بود، که فلسفه کلمات قصار اولیاء الله معلوم میشه که حضرت امیر علیه السلام چقدر کلمه کوتاه و مختصر دارن. معلوم میشه که
شما فرموده بودید تو ذهن راحت‌تر میمونه اصلا.
همینجوره. بله بله. و این یعنی همون ایجاز در حقیقت.
درست.
تعداد واژگان کم، مفهوم بسیار. نیازی نیست سخنرانی کنیم. گاهی والدین سخنرانی میکنن، پدر 20 دقیقه سخنرانی کرده، حالا جالبه بعد از اتمام سخنرانی یه شعرم میخونه که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش.
این مطلعی
بله. 20 دقیقه حالا حرف زده، بعد از 20 دقیقه هم تازه میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من گنگیم که خواب دیدم و یعنی زبان ندارم. و اگر شما زبان ندارید که 20 دقیقه چطور حرف زنید؟
گوش اگر عالم... گوش تو و ناله اگر ناله ماست، اون چه البته به جای نرسد فریاد است. بعد این همه صحبت به نوعی دارین شما دوباره کنایه میزنید.
درست.
که اثر منفی داره. بله.
که اینا تأثیر خوبی نداره. برای نوجوانان تأثیر یادداشت از سخن خیلی بیشتره. باز به همون جهت که معمولا نوجوانها در برابر کلام ما مقاومت میکنن.
یادداشت بذاریم.
بله بله، یادداشت بذاریم. اگر واقعا میبینیم که بی نظمه، یه یادداشت روی میزه جلوی چشش که چقدر خوب بود که اتاق تمیز میبود. ای کاش اتاق شما رو همیشه تمیز میدیدیم. این یادداشت به شکل کتبی تأثیرش از سخن خیلی بیشتر هست. گاهی نیاز میشه برای نوجوانها که ما جلو چش او عمل رو خود ما به جای او کاراش رو انجام بدیم.
بله.
ما برای کودکان حالا تو بحثای بعدی عرض خواهیم کرد، قبلا هم شاید اشاره شده، که هیچ وقت وسایل کودک رو به جای او جمع نکنید. این در مورد کودک، اون راهکارهای دیگه ای داره. در مورد نوجوان هم هیچگاه در غیاب او وسایلش رو مرتب نکنید. چرا؟ چون او احساس میکنه یه نفر پشت سرش هست، او بریزه و دیگران جمع کنن. این یک دع و شیوه بسیار ناپسندی است که معمولا خیلی از والدین هم دارن. مادرها به خصوص این کار رو میکنن. مادر وظیفه خودش میدونه که اتاق رو تمیز کنه، جمع و جور کنه، وسایل رو برداره، سر جاش قرار بده. این کارو نکنید. در یک مورد عیب نداره. اون زمانی است که خود نوجوان حضور داره. داره میبینه شما با یک حالت اعتراض بدون کلام لباس او رو، کیفش رو، وسایلش رو که ریخته برمیداری جلو چشش آویزون میکنید. این در حقیقت یک درس عملیه. گاهی مثلا اون ناخوناشو نگرفته. اینم یک مشکلی است که خانواده‌ها دارن. تذکر میدن، کودک زیر بار نمیره، نوجوان خیلی مقاومت میکنه. خب این راه داره. ناخونگیر خود پدر یا مادر برمیدارن، میان جلو کودک یا نوجوان در حضور او ناخوناشون رو میگیرن. بعدم که کار تمام شد، به این عنوان که آیا کسی نیاز به ناخونگیر داره یا نداره، میخوایم جمع کنیم این پارچه‌ای که زیر مثلا ناخونها گذاشته شده، میخوایم جمع کنیم آیا کسی نیاز داره یا نداره. با این شیوهی که او عملا ببینه الان دیگران دارن ناخون میگیرن و او هم به ناخوناش نگاه میکنه، متوجه میشه که مشکل داره، او هم چه بسا اقدام کنه و مشکل به این شکل
بله.
حل بشه.
جناب استاد، تو اون قسمتی که فرمودید یادداشت بخواد باشه، اگر این یادداشت‌ها مستند به کلام بزرگان باشه، حالا برای بزرگترها که مسلم این مفیدتره، تو در و دیوار می‌نویسن نظافت و من الایمان علیکم به نظم امورکم، مثلا اینها میتونه مفیدتر باشه برای بچه ها هم، برای بزرگترها که مسلم مفیده.
نه، برای این مورد خاص نه، ولی اون که شما فرمودید چیز خوبیه. نه. که البته اون هم زیاد نشه.
درسته.
در حد مناسب گاهی جمله های بزرگان تابلو بشه. من قبلا به مناسبت های
بله.
در پاسخ به سوالات عزیزان پیشنهاد کردم این چیز خوبیه، اما نه، من این رو جایز نمیدونم، صلاح نمیدونم که ما هر وقت میخوایم به او تذکری بدیم یک روایت هم کنارش، تقریبا این ارزش خودش رو از دست میده.
درست،
همون کمی که بارها گفتیم اندک بودن این تذکرات، این خودش بسیار نکته مهمی است.
تشکر میکنیم. فرصت بخش اول برنامه تمام شد و بحث از علل بی‌نظمی کودکان بود و جناب استاد دهنوی به راهکارهایی که در مقابل لجبازی و آزار کودکان اگر به عنوان عاملی به عنوان بی‌نظمی بود اشاره کردن. ادامه این بحث رو انشالله در برنامه بعد خواهیم داشتی.
بله،
بشنویم سوالات تلفنی شما رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. ممنونم.
می‌بخشم خودم یه سوالی از استاد دهلوی کنم درباره این تربیت.
بفرمایید.
من خودم یه دختری دارم که الان حدوداً اول دبیرستانه، همیشه میبرمش مدرسه میارمش، یعنی خودم میبرم میذارم میارمش. واسه ببینم اینم موجب استرابش میشه؟ آیا بعدا امکان داره تو روحیش تاثیر بذاره یا نه؟ خواستم جواب این سوالمو بگیرم اگه میشه.
شما مطلب چیه سوالتون؟ خودتون معرفی بفرمایید.
بیکدلی هستم از تهران.
خدا نگهدار. بله، خانم بیکدلی بودن از تهران و سوالشون هم سوال روشن. توضیحات جناب استاد دهنوی.
این کار شما به طور مستقیم استراب نمیاره. با توجه به روحیه استقلال طلبی نوجوان که فرزند شما الان نوجوان هستند، فقط رنج میبره از این کار. به چند دلیل. یکی این که چون او استقلال طلبه و دوست داره اون رو بزرگ حساب کنن، دیگه او رو کودک حساب نکنن، این حرکت شما مادر بزرگوار باعث میشه که او اینگونه بپنداره و اینگونه تلقی کنه که هنوز کودکه.
بله.
یا دست کم شما او رو کودک میدونید و این رنجش میده. این با اون روحیه استقلال طلبی که کودک داره، یعنی در حقیقت نوجوان دیگه، ایشون نوجوان هستن، وارد نوجوانی شدن، بلکه چند سالی هم از نوجوانی گذشته، اول دبیرستان 15 سالشونه، قطعا تلقیشون این خواهد بود که شما او رو کودک میپندارید و رنج میبره. این یک دلیل که ما نمیپسندیم این کار رو. دلیل دوم داوری همسالانه. معمولا وقتی همسالان میبینن دانش آموزی رو مادرش یا پدرش میاره و به مدرسه میرسونه، اونها تعبیرهای خوبی به کار نمیبرن، تعبیرهای من جمله بچه ننه و اینها رو متاسفانه استفاده میکنن که این هم باعث رنج نوجوان شما میشه. و بعد دیگرانی که میبینن، همسایه ها، نزدیکانی که اطلاع دارن یا میبینن که شما دختر خانومتون رو خودتون میبرید به دبیرستان، اونها هم برداشت اشتباهی میکنن. برداشتشون اینه که شما به دخترتون اعتماد ندارید.
بله.
و این رو هم شما خودتون حس میکنید، هم دیگران و هم دختر شما، و این هم برای فرزند عزیز شما خوشایند نیست. اینها به او لطمه میزنه. از همه اینا که بگذریم، فرزند شما الان روحیه استقلال طلبی داره و باید رو پای خودش بیسته کم کم. او میخواد وارد یک اجتماعی بشه که نیاز به استقلال داره. این کار شما او رو متکیه به غیر بار میاره. او در آینده هم حالت استقلال نخواهد داشت، اتکای به غیر خواهد داشت و این براش در آینده مشکل ایجاد میکنه. اگر مجبورید با وسیله شخصی خودتون یا تاکسی ایشون رو برسونید، مجبورید، من عرض میکنم اولا بذارید خود ایشون برن. اما اگر بفهمن نه، ما به علل مختلف مجبور هستیم، توان پرداخت هزینه سرویس رو نداریم، مسیر دوره، اتوبوس نیست، مشکل نیست، خطرهایی در کمین فرزند ما، هر دلیلی که خودشون دارن و مجبور هستن فرزند عزیزشون رو با ماشین یا تاکسی، وسیله شخصی خودشون رو یا تاکسی ببرن، من توصیه میکنم 100 یا 200 متر دورتر از مدرسه ایشون رو پیاده کنن، به طوری که همسالان ایشون رو نبینن. اگر یه وقت ملزم هستن اعضای خانواده با هم برن، برادر ایشون دارن فرض بفرمایید، خواهر دیگه ای دارن، پدر و مادر هم شاغل هستن، همه با هم را میفتن، من توصیه‌ام این هستش که اول دیگران رو برسونن مادر و بعد در پایان جوری تنظیم کنن مسیر رو که در پایان دختر خانومشون رو از ماشین پیاده کنن. دلیلش هم اینه که وقتی همسالان ببینن این نوجوان با پدر و مادر با هم میان، اون تعبیر بچه ننه‌ای که به کار میبرن خیلی شدیدتر میشه. میگن اونقدر وابسته است که دیگه پدر و مادر هر دو با هم او رو میرسونن. همسالان توجه به این ندارن که بابا اینها شاغلن، یه مسیریست و دارن میرن، بالاخره افراد رو به نوبت پیاده میکنن، اونا همچی تلقی نخواهند داشت، اینجور مشکلات ایجاد میشه.
من به این مادره استاد نوی بعضی هم مثلا از اون برمیگم، میگم خوش به حالت که اینقدر تواتو دارن که میان تا مدرسه میرسونن.
اصلا اینجور چیزی نیست. اصلا در مورد نوجوان اینجور چیزی نیست. یعنی ما حداقل مطمئن هستیم که هیچ کسی اینجور برداشتی نمی کنه. بله ممکنه حالا یک موردی باشه که او واقعا محرومیت کشیده، او پدر نداره، مادر نداره، اون یک دلیل عاطفی خاص داره، فرزندیست، دختر خانومیست، دوست ایشونه که والدینش در قید حیات نیستن، وقتی میبینه حسرت میخوره، میگه خوشا به حالت، چون او پدر و مادر نداره. نه اگر نه طبق روال طبیعی باشه اینجوری نیست، برداشت قطعا همونی هستش که من عرض کردم. من به این مادر عزیز و بزرگوار و دلسوز که براشون مهم بوده این مطلب رو مطرح کردن عرض میکنم، اگر شما نگران مسائل اخلاقی فرزندتون هستید تو خیابون و در مسیر، راهش این نیست که شما او رو ببرید، باید پشتوانه فرهنگی ایجاد کنید. قطعا متدین هستید، رو دیانت ایشون کار کنید، به ایشون القا کنید ارزش‌های دینی رو. مهمتر از همه اینا به ایشون اظهار اعتماد کنید، این خیلی مهمه.
بله.
دائم به شکل‌های مختلف به او بفهمونید که من کاملا به تو اعتماد دارم، من به فرزندم اعتماد دارم، مطمئنم اگر فرزندم تو آتیشم بره هیچ طوریش نمیشه. خیلی ها هستند آدمای متدینی که در فضاهایی کاملا آلوده هم میرن، اما خوشبختانه تأثیر نمیپذیرن. اینها رو ما بهش القا کنیم
به دلیل اون پشتوانه فرهنگی که در خونه پیدا کردن.
بله بله، ما پشتوانه بهش میدیم، در ضمن اظهار اعتماد هم میکنیم، پشتوانه دادیم اظهار اعتماد هم میکنیم، این دو قبضه میکنه، او رو بیمه میکنه. مطلقا از جمله های مستقیم اخلاقی بپرهیزید. اگر میخواید تذکری به او بدید قبل از رفتن، دخترم نکنه یه دفعه خدای نخواسته عفت خودتو رعایت نکنی، نکنه حجابتو رعایت نکنی، نکنه به پسر مردم نگاه کنی، نکنه اینا مطلقا صلاح نیست. چرا؟ چون این جمله ها حاکی از اینه، یک پیام داره. پیامش چیه؟ پیامش اینه که ما این احتمال رو میدیم که تو این کارا رو بکنی، لذا چون بهت اعتماد ندارم دارم بهت تذکر میدم. اگر میخواید اینجور چیزا رو تذکر بدید عیب نداره، اما غیر مستقیم. مثلا من مطمئنم دختر من هیچگاه حرکتی نمی کنه که خلاف شأن خانواده ما باشه، هیچگاه توی خیابون عملی رو مرتکب نمیشه، کاری نمی کنه که در شأن او و ما نباشه. ما باید کاملا به طور غیر مستقیم این رو بگیم. اگر نگران خطرها هستید، من واقعا مکرر به عزیزانی که به شکل‌های مختلف مشورت میکنن این رو تاکید میکنن، میگم ما چاره‌ای جز توکل به خداوند نداریم. ما باید توکل کنیم. توکل کنید به خداوند، معتقد به حفاظت الهی باشید، معتقد باشید که خدا حفظ میکنه فرزندان شما رو. ما طبق عقاید شیعه معتقدیم که حضرت آقا امام زمان بقیت الله الاعظم هر روز و همیشه ما رو محافظت میکنن. اگر ما بدانیم که این روزها چقدر خطر از کنار گوشمون رد میشه و حضرت آقا امام زمان علیه السلام نگهداری میکنه فرزندان ما رو، دلمون آرومتر میشه، آرامش پیدا میکنیم. معتقد بشیم به اون شعری که شب تاریک و ره باریک و من مست، قده از دست من افتاد و نشکست، نگهدارنده اش نیکو نگه داشت، وگر نه صد قده نفتاده بشکست. معتقد واقعا ما بشیم بگیم گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. صدقم آخرین توصیه من هست، صندوق صدقات داشته باشید و هر روز برای رفع خطرهایی که ما روایت داریم صدقه رفع بلا میکنه، حتما برای خودتون، خانواده عزیزتون و فرزند دلبندتون حتما صدقه بدید. من در پایان این عرایض فقط چون سوال خواهر بزرگوارم این بود که آیا استراب میاره این کار من یا نه، بازم تأکید کنم نه، به طور مستقیم استراب نمیاره، اما ببینید نتیجه همین مشکلاتی که پیش میاد در حقیقت این باز ممکنه برای او به طور غیر مستقیم استراب بیاره و این گونه لطماتی به فرزند شما برسونه.
خیلی ممنون از توضیحات شما و امیدوارم که خانم بیگدلی پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشم. اما تلفن بعد
میخواستم بگم حاضر درباره این استراب که میگم، من الان 5 فرزند دارم، خب الان هم من خودم دچار استراب هستم، هم فرزندانم.
کلا. بعد حالا فرزند پنجمه هم حالت لکنت زبان داره پیش از اندازه، یعنی اون کلاس اول راهنماییه و از نظر درسش هم به اون صورت رضایت بخش نیست البته، و من خیلی باهاش صحبت میکنم ولی یه داداشی داره، این داداشش واقعا به قصد پشت میگیره میزنتش، یعنی من خود من مخالف هستم با تنبیه. الان یکی از حرف الان برای فرد امتحان علوم داره، این بچه دیگه نمیتونه درس بخونه، یعنی یه تشنج کاملی به بال. خب ما چیکار کنم اینو؟ یعنی واقعا خیلی بد جورم کتک میزنه از سیلی و چیزا که حتی بهش میگم تو واقعا چجوری تو میتونی اینا همه رو به اصطلاح دیگه بدی؟ اصلا خودش هم نمیفهمه چجوری هم میزنه. خواهش میکنم راهنمایی میکنن حاج آقا.
بله، تشکر میکنیم از این خواهر محترم که سوال خودشون رو با شبکه معارف در میان گذاشتن و اعتماد کردن که اینجا میتونن پاسخ سوال خودشون رو دریافت کنن. اما توضیحات جناب استاد دهنوی.
سوال این خواهر محترم سه قسمت داشت. فرموده بودن من 5 تا فرزند دارم که همه استراب دارند و خودم هم مضطرب هستم.
بله.
و فرزند پنجم هم لکنت زبان داره. من از حضرت عالی و این خواهر محترم اجازه میخوام، چون ما قبلا بحث استراب رو به طور کامل گفتیم و اگر بخوایم هر سه مورد رو الان پاسخ بدیم وقت بسیار زیادی نیاز داره. من در حال حاضر فقط به اون مسئله نکلت زبان که جدیده و ما تا اینجا این بحث رو نداشتیم و چه بسا خانواده های زیادی باشن که مشکل داشته باشن، با اجازه ایشون من این قسمت سوالشون رو پاسخ بدم. اما بهشون قول میدیم که در آینده انشاءالله این سوال رو حذف نمی کنیم، نگر می‌داریم، در آینده در فرصت مناسب باز مجدداً برمیگردیم، مسئله استراب فرزندان ایشون و خود ایشون رو ایشالله مطرح می‌کنیم.
بله.
در ضمن خانواده‌های عزیز توجه داشته باشن چون فرزند ایشون اول راهنمایی هستن، من نکاتی رو که عرض می‌کنم برای لکنت زبان مربوط به فرزندان بالاتر از 7 سال هستن. این نکات مربوط به این گونه کودکان هست.
بله.
کودکان زیر 7 سال نکات خاص دیگه‌ای دارن. اگر عزیزان مشکلی دارن با فرزندان زیر 7 سال حتما تماس بگیرن، سوال مطرح کنن تا ما هم انشالله در خدمتشون باشیم. چقدر خوبه ما البته لکنت رو اول تعریف کنیم. لکنت اصلا چیه؟ چون گاهی اشتباهی بعضی از خانواده‌ها برداشت میکنن. کودک در بیان قوی نیست، یک واژه رو بلد نیست بیان کنه، گمان میکنن او لکنت داره. نه، خیلی از گوینده ها هستن که گاهی میمونن، خود ما هم گاهی میمونیم در بیان، یه واژه دنبال میگردیم تو ذهنمون پیدا نمیکنیم، لحظه ای تأمل میکنیم. خب ما معنیش نیست که ما لکنت داریم. لکنت زبان تعریفش اینه: تکرار سریع نخستین حرف کلمه، اولین حرف کلمه رو هی تکرار میکنه شخص، میمونه روش، صدای آ او ای رو در وسط کلمه زیاد میکشه یا روی یک کلمه توقف میکنه. این تعریف لکنته. گاهی لکنت با یه سری حرکات دیگه هم البته همراهه، البته بیشتر مربوط به زیر 7 ساله، اما بالای 7 سال هم موارد مشاهده میشه که مثلا صورتشو پیش و تاب میده، اون لحظه ای که داره واژه رو روی واژه مونده فشار میاره و میخواد بگه به سختی و نمیتونه، چهرهش رو هم پیش و تاب میده، صورتشو پیش و تاب میده، چشمک میزنه، دائم چشاش رو به هم میزنه، بازوهاش حرکت میکنه و نفسش، تنفسش نامنظم میشه. این هم یه سری حرکاتی است که معمولا همراه با لکنت پیش میاد. لکنت زبان بیشتر ارثیه، بنابراین احتمال این که در خانواده‌هایی که پدر یا مادر قبلا لکنت داشتن، احتمال بروز در فرزندانشون 3 تا 5 برابر بیشتر از خانواده‌های معموله. البته همیشه هم دلیلش ارث نیست و مسائل ژنتیک و وراثتی نیست، گاهی در اثر یک شوک، مثلا مرگ یک عزیز یا یک ضربه ناگهانی به سر و صدمه مغزی یا یک تصادف شدید
در دوران کودکی.
بله بله، در دوران کودکی باعث این مشکل میشه. مبتلایان در جهان امروزه طبق آخرین آمارها 45 میلیون نفر هستند. در کل دنیا 45 میلیون نفر مبتلا هستند. در بین پسران معمولاً شیوعش 3 برابر دخترانه، بنابراین این مشکل در بین پسران بیشتره. خب من به این خواهر عزیز و بزرگوار عرض کنم که خیلی نگران این قضیه نباشید، لکنت زبان فرزند شما مشکل مهمی نیست، و این رو بدونید که بزرگانی در تاریخ بودن که نامش رو هم من هم شما و همه ما میدونیم، ولی لکنت زبان داشتن. من جمله چرچیل، شخصیت جهانی بوده، نیوتن که دیگه با نامش همه آشنا هستن، جورج دوم پادشاه انگلیس، داروین که با نامش همه ما آشنا هستیم، اینا لکنت داشتن. بنابراین تلقی شما این نباشه که حالا چون فرزند شما لکنت داره، یا خیلی از خانواده ها هستن متاسفانه وقتی میبینن فرزندشون لک نداره میگن این دیگه به جایی نمیرسه، این آینده خوبی نداره. نه، این دلیل نمیشه. بزرگانی بودن که به جاهایی رسیدن، اتفاقا لکنت زبان هم داشتن. معمولا 80% کودکانی که این مشکل رو دارن تا پایان دوره بلوغ مشکلشون حل میشه.
80
خود به خود، بله 80% حل میشه. یه 20%ی میمونه که ما در پایان اگر خدای نخواست مورد ایشون از این موارد بود که مطمئن هستم نخواهد بود و تمام میشه، اونجا جای مراجعه به متخصص است و یه سری راهکارهای روانپزشکی و دارودرمانی که دیگه اون در تخصص ما هم نیست. خب به هر حال این مادر عزیز ممکنه بفهمن من چه کار کنم، الان ما وظیفمون چی هست؟ وظیفه شما اینه که تخفیف بدید. لکنت رو نمیتونید از بین ببرید، مطمئن باشید. هر که ادعا کنه که من لکنت رو از بین کامل بردم، نمیتونه. اون به خود به خود و به تدریج تا پایان دوره بلوغ از بین خواهد رفت. ولی ما وظیفه ما اینه که تخفیف بدیم، کمش کنیم. به دو دلیل. اگر این زیاد
مدت از پایان دوره بلوغ، یعنی ابتدای دوره بلوغ، یعنی وقتی بالغ میشه دیگه این مشکلش برطرف میشه.
بله دیگه، دوره بلوغ که 15 16 سالگی، حالا دختران دوره بلوغ خاصی دارن، پسران وقتی این مقطع رو میگذرونن دیگه وارد ابتدای جوانی میشن، اینا معمولا این مشکل دیگه از بین میره. به دو دلیل ما باید تخفیف بدیم، کمک کنیم به کودکانمون. اولا این که اگر زیاد باشه همسالان متاسفانه مسخره میکنن این گونه بچه ها رو و این چقدر فرهنگ بدی است و چقدر ای کاش ما میرسیدیم، معلمان ما، شاگردان، دانش آموزان، خانواده‌های عزیز، فرزندان خودشون رو آگاه میکردن اگر با چنین موردی برخورد کردید نباید مسخره کنید، نباید تقلید کنید، نباید ادای او رو در بیارید. اما متاسفانه این هست، لذا به این دلیل که همسالان او رو تمسخر میکنن و به این دلیل که ممکنه اعتماد او از خودش سلب بشه، حالت خودباوریش از بین بره. به این دو دلیل ما توصیه میکنیم که شما در تخفیف اون بکوشید و اولین قدمی که میتونید بردارید اینه که به او آگاهی بدید که عزیز من این مشکل بزرگی نیست، این نوعی خطای در گفتاره، همینطور که گوینده تلویزیون هم گاهی خطا داره، توپق میزنه، اینم یه نوعشه، چیز مهمی نیست. این خیلی مهمه. همین مسئله ای که نیوتن، چرچیل، وینستون چرچیل، نیوتن، چارلز داروین، این شخصیت ها اینا لکنت زبان داشتن. اگر کودک لکنتی ما همین رو بدونه، این خودش عجیب مؤثره.
بله.
اعتماد به نفس پیدا میکنه، حالت خودباوریش رو از دست نمیده. گاهی کودکان لکنت دارای لکنت زبان کاملا طبیعی میشن، دارن با همسالان حرف میزنن قشنگ، خیلی راحت.
بله.
گاهی سرود میخونه، اصلا تو گروه سرود راحت سرود میخونه، مطلقا توپق نمیزنه. بعد از شاید شبه معجزات الهی هم این باشه که دیدم مواردی از کودکان لکنت زبانی رو که قرآن خیلی راحت میخونن، بسیار روان و خوب قرآن میخونن. وقتی قرآن میخونه مشکل نداره، سرود میخونه مشکل نداره، با همسالان هست مشکل نداره، یک زبان خارجی رو یاد میگیره اصلا مشکل نداره. گاهی خانواده ها تلقیشون اینه که وقتی داره دچار لکنت میشه این کلکه، این دوز و کلکه، این میخواد ما رو اذیت کنه، این میخواد جلب توجه کنه، این میخواد ما رو آزار بده، میبینه ما رنج میبریم. نه خانواده های عزیز، اگر چنین موردی رو دیدید بدونید گاهی کودکان دارای لکنت زبان در مواقعی خیلی طبیعی حرف میزنن و این تظاهر در حقیقت نیست. یه سری عوامل هست که تشدید میکنه. یک، فشارهای روحی. در مورد فرزند ایشون فرمودن برادر بزرگتر ایشون کتک میزنه این کودک رو. خب معلومه عامل اصلی همون کتک هاست، خستگی، هیجان، توقع بیش از حد. فرمودن درساش هم ضعیفه. آیا توقع بیش از حد از اون ندارید؟ این توقعات بیش از حد، این فشارهای روحی مشکل او رو دوچندان میکنه. اگر فشار روحی نداشته باشه تخفیف پیدا میکنه و ما وظیفمون اینه که اون رو کم کنیم، تخفیف بدیم. عامل دوم ترس. وقتی کودک شما بترسه لکنت زبان او بیشتر میشه. دلیلش هم اینه که ترس باعث میشه تارهای صوتی سفت بشن. وقتی تارهای صوتی سفت میشن تنفس مشکلتر میشه، سختتر میشه، او در تکلم مشکل خواهد داشت، تکلم او سختتر میشه. بنابراین موقعیت‌های ترس‌آور رو از بین ببرید. 3. حساسیت بیش از حد.
اطرافیان،
خودت شما و اطرافیان و معلم و دیگران حساسیت نشون ندید و زیاد برای این قضیه به او تذکر ندید که دیگه حل کن مشکلتو، مردیم، بیچاره شدیم، آبرومون رفت، همه مسخرمون میکنن. اینا بیشتر میکنه، بدتر میکنه. متاسفانه عامل چهارم تمسخر دیگرانه.
بله.
دیگران مسخره میکنن. اگر بتونیم آگاه کنیم دیگران رو، مثلا حتما من توصیه میکنم این مادر بزرگوار یا همسر محترمشون با مدرسه ارتباط برقرار کنن، معلم رو توجیه کنن، مطرح کنن، تقاضا کنن، نه اینکه توجیه کنن، شاید بر بخوره به معلم، ولی تقاضا کنن که آقا کودک من این مشکل رو داره، با اهل فن صحبت کردیم، نباید مسخره بشه، باید صبر و حوصله در مقابل این کودکان باشه. ولی گاهی متاسفانه معلم حوصله نداره، کودک لکنت زمان حرف میزنه، حوصله‌اش سر میره، میگه بابا کشتی ما رو، مردیم، جون بکن، بگو دیگه، اصلا نمیشه تو حرف نزنی؟ نمیشه تو حرف نزنی؟ خب این خیلی بده. حتی ما توصیه میکنیم برای سنین پایین تر، البته بیشتر الان بنام نبود این نکته رو بگم، به مناسبت حالا این رو هم بد نیست عرض کنم که برخی تلقیشون اینه که در مدرسه باید تکالیف شفاهی رو از دوش این گونه کودکان برداشت، در حالی که کاملا نظر ما عکس اینه. ما معتقدیم که نه، تمرینات شفاهی باید باشه. اینو که وردارید، نه اینکه مشکل او کم میشه، اتفاقا او خودش رو یه تافته جدا بافته ای میبینه و یک احساس جدایی از دیگران میکنه، استرابش بیشتر میشه. ولی حالا بعدن به مناسبت های عرض خواهیم کرد اگر عزیزان سوال کنن که حالا چجوری ما این اعمال شفاهی رو کمک به او بکنیم. بنابراین باید توجیه کرد معلم ها رو، خواهر و برادر او اگر او رو مسخره میکنن و توجیه بشن که این کارو نکنن. حالا اگر زور شما یا مادر بزرگوار به دیگران نمیرسه، حداقل فرزند خودتون رو توجیه کنید که اگر زمانی کسی او رو مسخره کرد، نظرش رو به کار دیگه ای جلب کنه، حواسش رو به تلویزیون پرت کنه، تلویزیون نگاه کنه، یا دوست صمیمیش رو صدا بزنه، یا مشغول مطالعه بشه، به تمسخر دیگران بی توجهی کنه. عامل پنجم، شتاب دیگران در تکمیل جمله است. وقتی او داره یک جمله ای رو میگه و میخواد کامل کنه، عجله نکنید. گاهی پدر
شما اون جمله رو بگید.
حالا اون یک چیز دیگه است. بله درسته. اینم هست. آفرین. شما جمله رو تکمیل نکنید. بذارید خودش بگه. و اصرارم نداشته باشید که زود دیگه بگو جمله تو کامل کن. گاهی با حرکت دست، با چهره یه جوری خودمون رو ما نشون میدیم که دیگه داریم جون میکنیم، سخته، تحملش سخته و از اون میخوایم که با عجله، نه، با خیال راحت، کاملا با حوصله، با چهره شاداب، انگار نه انگار که اصلا یک چیز غیر طبیعی الان داره انجام میشه، بذارید با خیال راحت اون جملهشو تکمیل کنه. هیچگاه سخن کودک رو قطع نکنید. عامل ششم، اینم یک علت افزایش و تشدیده، و پیشگویی نکنید. گاهی والدین تا میبینن اون جملهشو شروع میکنه، حرفشو قطع میکنن، میبینه داره به سختی میگه، میگن آها آب میخوای، یا مثلا آها درساتو نوشتی، باریکلا. نه بابا، از کجا میدونید؟ اون پیشگویی نکنید، سخن او رو قطع نکنید. و آخرین نکته و چند توصیه، آخرین علت، پرسش‌های فراوانه. سوال پیش نکنید همچی کودکی رو، گاهی ازش سوال کنید. وقتی ما سوال پیش میکنیم، اون معمولا لکنتش تشدید میشه. من اگر اجازه بفرمایید و فرصت داشته باشیم، چند تا توصیه به این خواهر محترم، محبت و دوستیتون رو به فرزندتون زیاد اعلام کنید، خصوصا که دیگران باهاش کم لطفی میکنن و برادرش او رو کتک میزنه. جلو کتکای او رو که حتما بگیرید، اون کشنده است. و جبران کنید. محبت و دوستی خودتون رو به فرزندتون زیاد اعلام کنید. از جمله‌های کوتاه و روشن استفاده کنید. جمله‌های طولانی مفید نیست برای این کودکان موقعی که دارید باهاشون صحبت میکنید، تا اونها هم یاد بگیرن همین جمله های کوتاه و روشن رو، اونها هم به راحتی بتونن با شما ارتباط برقرار کنن. آرام سخن گفتن رو بهش آموزش بدید، یعنی ارتفاع صداش بالا نباشه، پایین باشه. منظورم از آروم نه اینکه سرعت کم بشه، نه، اون که هست برای کودک لکنتی، اون که هست خیلی سرعت نداره، ولی ارتفاع صوت رو بیاره پایین. چرا؟ چون وقتی صدا بلند میشه انسان نیاز به هوای بیشتری داره، حنجره نیاز به هوای بیشتری داره، این باعث میشه که به حنجره فشار بیاد و مشکل او بیشتر بشه. به او آموزش بدید وقتی جمله ای رو شروع میکنه و میمونه سعی نکنه ادامه بده، قطع کنه، منصرف بشه، یک نفس عمیق کامل بکشه، در بازدم جملهش رو ادامه بده. ولی گاهی این میمونه، فشار میاره، تا زمانی که این نفس عمیق رو نکشه، قطع نکنه، اون مشکلش همچنان باقی است. یک کار بسیار جالبی هم میتونن خانواده‌های عزیز در این مورد بکنن، همخوانیه، تمرین همخوانی. یه متن بسیار ساده رو انتخاب کنن با فرزندشون، هر دو با هم این متن رو بخونن، میبینید اون میخونه خیلی راحت، و بعد کم کم مادر یا پدری که دارن با او همخوانی میکنن صداشون رو بیارن پایین و قطع کنن، میبینن او داره میخونه، و به او بگن به خودت تلقین کن که صدای منو داری میشنوی و من هم دارم میخونم. به مرور این مشکل تخفیف پیدا میکنه. ایجاد آرامش برای این گونه کودکان مهمه. سعی کنند در او آرامش ایجاد کنند، به او یاد بدن که عضلات گلو، شانه ها، قفسه سینه و شکم رو شل کنه، راحت کنه اینها رو، صف اینها رو نگیره. این خودش در آرامش این اعضا بسیار مؤثره. همینطور که قبلا هم اشاره کردم، اگر دیدن این مشکل ادامه پیدا میکنه و شدت داره، حتما به متخصص مراجعه کنن.
بله، تشکر میکنیم. حالا چه مقدار جناب استاد دهنوی مراجعه این سنی که شما فرمودید، یعنی از 7 سال تا سن بلوغ که شما فرمودید خیلی جدی نگیرید، 80% احتمال خوب شدنش هستش، مراجعه به مراکز گفتار درمانی میتونه مفید باشه؟ همین توصیه ها رو اونجاها معمولا انجام میدن.
همین هاست. بله بله همین هاست. اگر عرض کردم تشدید بشه، تداوم داشته باشه، خب حتی گاهی ممکنه یه سری راهکارهای درمانی باشه که دیگه از این حیطه فراتر میره.
بله، و بحث اونهایی که بعد از سن بلوغ هم باقی میمونه این حالتش، که به جای مناسبی که اگر سوالی بود خواهیم.
بله بله ان شاء الله.
تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی در این برنامه. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف با برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان بودیم. باز تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی و همه عزیزان شنونده رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.